من ازدواج اولم بگم یا دوم؟
شما درخواست طلاق توافقی دارید؟
مشکلاتم که فکر می‌کردم با ازدواج دوم شاید کمتر باشه، شاید کمتر باشه. بیشتر مقابل من وایس نخواست.
خانم اولم وقتی بهش رسید کل اخلاقیاتش عوض شد.
وقتی اون نیست که باهاش حرف بزنم، باهاش تعامل داشته باشم، خب منم این کارو می‌کنم.
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر باشه، قبول باشه طاعات و عبادات همه شما نمازگزاران عزیزانی که به وقت ایران عزیزمون توفیق داشتین و نماز رو اول وقت اقامه کردین و خوش به سعادت شمایی که توفیق نماز جماعت داشتین. یک بار دیگه سعادت یار ما شد. ساعت 18 از شبکه جهانی ولایت همراهتون هستیم به حمد الله و المنه با برنامه زنده یک شنبه ها، پرسمان خانواده در منیت استاد عزیز و عالی قدر حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای تراشیون. سلام مجدد دارم، خیلی خوش آمدیم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. از ادب و احترام و تبریک و تهنیت ایام ولادت ابوالمهدی امام حسن عسکری علیه السلام رو دارم محضر حضرت عالی، بینندگان خوبمون و همکاران محترمتون.
برقرار باشید. خیلی خیلی خوش آمدین. مناسبت‌های متنوع داریم. ضمن تبریک، تهنیت، تسلیت و تعزیت که ایام وفات حضرت کریمی اهل بیت رو هم داریم، من تقاضا می‌کنم که چون هفته گذشته حضرت آقای تراشیان نازنین عنایت کردید، وقت گذاشتید درباره تماس یکی از بیننده های عزیزمون پیرامون مسئله مخوف خیانت، نکاتی رو فرمودین، نصیحت هایی داشتین، اشاراتی داشتین، به تعبیر این کمترین نکات کنکوری شما گفتین، خیلی موجز و خیلی مثل همیشه زیبا. یه نکته فرمودین که این موسعه، یعنی خیلی زیاده، مسئله خیانت خیلی گسترده است، یعنی پرداختن بهش کاری یک جلسه نیست. میخواید ادامه بدیم؟ چون مسئله خطرناک گفتم مخوف، چون واقعا ما میگیم با تلخندم اجرا میکنیم، ولی اون عزیزی که تماس گرفت و مسائلی که در صفحه حوادث هست و پرونده هایی که بزرگانی مثل حضرت عالی در مقام مشاوره و عزیزانی در دعاوی حقوقی، خیلی تلختر از این حرف هست. پیشنهادم اینه که ادامه بدیم. صلاح دید شما چی؟
خواهش میکنم.
صلاح ما همه آن است کان تو راست صلاح است.
بزرگوارین، لطف داریم. حالا اگر اجازه بفرمایید، من از دو زاویه و دو منظر دیگه بحث خیانت رو درباره صحبت‌های داشته باشیم. چون بالاخره درست متاسفانه ده قلیلی درگیر این موضوع هستن، ولی ما باید با یک نگاه پیشگیرانه به این موضوع نگاه بکنیم و خصوصا چون مباحثمون الان مباحث دوران عقده، به نظرم برای این دورم خیلی خوبه که اون سنگ بنا رو زوجهای جوان ما از ابتدا به خوبی قرار بدن که انشالله دوچار این بلیه و این مصیبت نشن. ببینین، اولین نکته‌ای که من باید بیان بکنم اینه که ما در خیانت مراتبی داریم. بعد اولا این جنبه‌های مختلف خیانت رو بگیم. به نظر میرسه یک جنبه خیانت اصلا خیانت فکریه، یعنی که زن یا مرد به فکر خیانت میافتن که به همسرشون خیانت کنن. مثلا یه جایی کمبود عاطفی داره. یه موقعی ما خاطره اینو نقل بکنم، داشتیم میرفتیم یه شهری، با یه آقای راننده‌ای بودیم، از همون جام فرستاده بودن دنبال ما، قبل از اذان صبح ایشون اومد قم دنبال ما، سوار ماشین شدیم، دادم ساوه اونجا نگه داشت ایشون برای صبحانه خوردنی. نماز رو خوندیم و صبحانه رو هم خوردیم و دیگه هوا هم گرگ و میش بود و داشتیم تو این جاده میرفتیم. یه مرتبه رو کرد به من گفتش که حاج آقا، گفتم جانم، گفت من دارم فکر میکنم که برم یه زن دیگه بگیرم. گفتم خب برای چی؟ گفت آخه این زنم به من کم محبت میکنه، کم توجه میکنه. خب مدتیه تو این فکرم که این کار رو بکنم. شما میبینی یعنی همون فکر بالاخره که میتونه زمینه‌ای باشه برای آسیب رساندن به خانواده. چرا؟ شاید این نره عملا بکنه، شاید مثلا تا آخر عمرش هم مثلا این کار رو انجام نده،
توفیقش بده،
ولی ذهنش درگیر این موضوعه،
خیالش.
بله، درگیری ذهن ممکنه این تأثیرات منفی بگذاره. میدونی کجا جناب آقای صابری عزیز تأثیر منفیش رو میگذاره؟ چون افرادی که به فکر خیانت میفتن، بزرگترین آسیبی که خانواده میرسه اینه که در صدد اصلاح خانواده ور نمیان،
نامید یعنی شدن، بله، کشیدن کنار،
یعنی داره فکر میکنه که من بعد از اون ور برم دیگه، این ور ولش کن دیگه. حالا یا به تعبیر شما ناامید شده یا اصلا نه، اینی که ناامیدم باشه، از همون ابتدا رفته سراغ یک مسیر دیگه برای انتخاب یک مسیر دیگه. ولی دفت همینه که ما میگیم فکرش هم چیز خوبی نیست،
حتی اگر نشده نارفیق شده،
حتی اگر در ذهن فرد هم این جولان بکنه، این بالاخره یک خودش مصیبتی هست. این نکته اول. دوم، این جنبه خیانت، غیر از اون جنبه خیانت فکری، ممکنه خیانت خدمت شما عل بکنم که در حد ارتباط کلامی باشه، ورود پیدا نمیکنه. خیانت مثلا اینکه بگیم خدایی نکرده خیانت جنسی میکنه در زندگی، نه این نیست، ولی میبینی شروع میکنه چت کردن، گفتگو کردن، با نامحرم صحبت کردن، و اصلا منظورم داره، چون این تو خونه در کنار همسرش حظ کلامی نمیبره، در کنار او حظ نمیبره، یا بالعکس خانوم در کنار شوهرش این حظ رو نمیبره، بذار شروع میکنن ارتباط گیری با نامحرم و ارتباط کلامی گرفتن، و در همین حد هم شاید بیشترم پیش نرن. ولی ما این رو هم خودش یک جنبه خیانت میدونیم، باز به دو دلیل. یه دلیل همینه که به جای اینکه برن مشکل رو حل بکنن، دارن عملا یک دیگر رو حذف میکنن. و نکته دوم، ممکنه زمینه و بستری فراهم بشه، چون میدونین همیشه خیانت ها در حد کلامی نمیمونه، یعنی میبینی با کلام شروع میشه ولی دیگه جلودارش نیست، معلوم نیست به کجا ختم میشه، ولی این ممکنه آغازی
یا باشه، یا قناعت پر کند یا خاک گور.
یعنی میبینی یه آغازی ممکنه باشه برای یک پایانی که در اختیار ما نیست. پس این هم دومین جنبه. نکته سوم، خیانت، ممکنه خیانت از حد فکری و کلامی عبور بکنه، تبدیل بشه به یک ارتباط دوستانه. نمیدونم حالا دیدید که اوقات
سوشال ترندی،
بله، تو این فیلم ها و اینا هم نشون میده، میگه این فقط جاست فرنده،
بله،
فقط دوست منه، یعنی دیگه هیچ رابطه
دوست اجتماعی،
بله، یا دوست اجتماعی. بله، لازم ببینید این هم خودش یک جنبه خیانته که امروز اتفاقا ما داریم در جوامع مدرن، جوامع غربی، ببینیم برایش یک توجیه منطقی هم قرار میدن. خب چه اشکال داره؟ مثلا دو تا خانم میتونن با هم دوست بشن، حالا یه خانم آقا هم با هم دوست بشن، در حد همین جاست فرند حالا به تعبیریم. ولی باز اونجا ما اعتقادمون بر اینه که در همین حد باقی نمیماند، یعنی دوباره همون آغازیه برای خطای بزرگی.
اعتقاد تاریخ بر اینه، حافظه های اینه،
اصلا تجربه هم همین رو امروز داره در جوامع بشری نشان میده. شما الان در جوامع غربی ببینید، میرون با همین جاست فرندها شروع میشه، با آمارهای کذا و کذا در ارتباط با فرزندان نامشروع داره تمام میشه. حتی در کشور خود ما هم گاهی اوقات ما میبینیم تک و تو که اتفاق میفته. من همیشه تعبیرم اینه، میگم شما یه دوست دختر و دوست پسر، اگر اینها از 3 ماه دوستیشون عبور پیدا بکنه، قطعا به ارتباطات لمسی نزدیک میشن، و وقتی شروع شد ارتباط لمسی رو شروع کردن، ممکنه این به ارتباطات غیر اخلاقی و نامشروع هم ختم بشه. مثلا این دوستی ها هم خطرناکه که بریم بیرون قدمی بزنیم، پارکی بریم، کافی شاپی بریم، یه سینمایی با هم بریم، یه تئاتری بریم، یه کنسرتی بریم، اینا حالا فردام باب استادیومای ورزشی هم باز بشه، یه استادیوم ورزشی بریم، این دیگه نمیشه جلوش رو گرفت. یعنی قطعا پشبند اون آسیب ها و مشکلات دیگه هم پیش میاد. ولی یک جنبه دیگه هم هستش توی خیانت که ما میگیم این خیانت دیگه بالاخره اوج خیانت محسوب میشه، اینه که فرد میبینه یک ارتباط موازی با خانواده با یک کسی دیگه برقرار میکنه. یعنی تمام ارتباطاتی که با همسرش میتونه داشته باشه رو شما میبینید با یک فرد دیگه از جنس مخالف این رو شروع میکنه برقرار کردن.
یعنی به خانواده آسیبی نمیرسونه به زعم خودش،
فکر میکنه اینجوریه،
همون دیگه بله. زعم خودش.
ولی شما میبینید نه، این آسیب جدی وارد میکنه و به تدریج شما میبینید به سردی میگرایه روابط زن و شوهر. چرا؟ چون اینجا دوباره ما به دنبال حل مشکل نرفتیم. مثلا حکایت اینه که یه کسی ماشینی داره بلا تشبیه، حالا ماشینه به تدریج یه ذره خراب میشه، یه ذره اشکال پیدا میکنه، اشکال فنی پیدا میکنه،
تعویزش میکنه.
نه اصلا تعویزم نمیکنه، میگه میرم یکی دیگه میخرم، اینم نگه میدارم. بعد به تدریج میبینید که کف این ماشین میچسبه به رو زمین. یعنی چی؟ رها میکنه، بادش خالی میشه، خدمت شما هستم، بارون به سقفش میخوره، آفتاب به سقفش میخوره، دیگه میبینی که این آسیب رو
زندگیامون نره.
و دقیقاً توی زندگی مشترک هم همینه. یعنی وقتی که باب خیانت شروع بشه و باز بشه، زمینه فراهم میشه که انسان زندگی اولش رو از دست بده یا حتی گاهی اوقات میدونید نگاه ها تغییر میکنه. ما الان گاهی اوقات میبینیم تو مشاوره ها، میبینیم فرد داره به همسرش خیانت میکنه، ولی احساس خودش اینه که حتی من دارم بهش لطف میکنم. گفتم باشه بالا سر بچه ها و خونه و زندگی و سرپناهی داشته باشه، یه لقمه هم بخوره، نون بالاخره بخوره نمیری، این بشه خانوم خونه، اون یکی بشه عشقم. یعنی با این نگاه ورود پیدا میکنه. و ببینید، و ما معمولا همون تعبیری که سابقه بر این هم بالاخره بینندگان خوبمون از بنده شنیدن که میگیم هیچ وقت در گناه و خطا خیر نیستش، قطعا تو این خیلی نمیبینن. و من مکرر، یعنی برای من حالا به قول علما در حد تواتر ثابت شده که دیدم افرادی که وارد این بازیهای خطرناک در زندگیشون میشن، دیگه نه خیلی از زندگی اصلیشون میبینن، نه خیلی از این زندگی موازی میبینن،
از اینجا رونده، از اینجا مونده.
گاهی اوقات حتی این همه اموالش و زندگی، موقع یه خانمی آمده بود میگفت من بالاخره با همسرم 16-17 ساله دارم زندگی میکنم، متاسفانه اخیراً ایشون با یه شخص دیگه ارتباطی رو برقرار کرد. میگفت جناب آیه تراشو، این یه ماشین تو خونه به نام من نکرد تو این زندگی که دارم. میگفت بعضیش هم خوبه. میگفت تمام زندگیشو به تدریج به نام او کرد، میگفت پنهان از ما یواش یواش. یه موقع دیدیم دادگاه اومده در خونه که خونه رو تخلیه کنین، مالکش این خونه رو مطالبه کرد. مالکی بعد فهمیدیم که همون خانومه. یعنی میخوام بگم گاهی اوقات میبینیم تمام هستی و وجود انسان
این نکترم حالا میده. بگیم جناب استاد ترشیون، کاش یه فکری به حال اینجور قوانین بکنن مسئولان ما، چون اخلاق اصل مسائل حقوقی باید باشه و باید باشه، یعنی اونم حقوقی که بر مبنای فقه ماست. اینجور جاها یه دفعه یه نفر وارد میشه و فرزند و عیال همه برن بیرون که این سوگلی آقا بله. بوده.
حالا من یه چی هم اینجا بگم، اینجا هم نباید ما بی انصافی هم به خرج بدیم، چون شرط بالاخره مباحث گفتگویی و مشاوره انصاف هم هست. گاهی اوقات حتی میبینی به همون زن و دختر هم ظلم میشه.
دومی من
بله، این میره چرب زبونی میکنه او رو جلب خود، او در حالی که میتونست یک زندگی سالمی داشته باشه، می آقا او رو جذب خودش میکنه، بعدم میبینی که زمینه بدبختی و بیچارگی او رو فراهم میاره و او برای اینکه گاهی اوقات بخواد اون آسیبی رو که دیده جبران بکنه، میبینی دست به یه همچون خطاهایی میزنه، عملیات های انتحاری میزنه. یا یعنی میره به سمت اینکه اموال این رو به سمت خودش
نمیگم بعد قانون اگر اصلاح بشه به خودش نمیتونه اجازه بده دیگه.
یعنی میخوام میگم
راه براش بازه. شما درست میفهمید.
یعنی در خیانت میدونین چی میخوام بگم؟ در خیانت این نیستش که لزوما یک نفر زیان بکنه. در خیانت شما این همه طرف ها آسیب میبینن.
ولی یک نفر آتیش رو روشن کرد.
بله. حالا ببینید این پس جنبه های مختلف خیانت البته میتونیم بسش بدیم صورت های دیگر هم بگیم. خب در
حال مصادیقی که داره.
بله مثلا شما الان نگاه میکنید ببینید به خاطر گسترش فضاهای مجازی گاهی اوقات برخی خیانت ها شکل جدیدی به خودش گرفته و متاسفانه ما نمیخوایم باور هم بکنیم. که ای آقا ای خانم وقتی میرید تو یک فضای خصوصی تو پی وی طرف مقابل باش گفتگو میکنی چت میکنی این دارین زمینه گناه و معصیت رو فراهم میاریم. ببینین این که ما در روایت داریم وقتی یک زن و مرد در یک محیطی تنها هستن نفر سوم شیطانه. فقط ما نباید دنبال یک محیطی با طول و عرض جغرافیایی باشیم که یه اتاقی دفتر کاریه نمیدونم یک خدمت آبدارخونه یه ماشینیه. نه لزومن این نیم گاهی قد همون پیوی هم ولو به صورت مجازی طول و عرض جغرافیایی داره اون هم میتونه فضای تنهایی و پرآسیبی باشه. ولی امروز این رو هم ما داریم به عینه و به تجربه میبینیم که داره زمینه ها یا آسیب رو فراهم میکنیم. میدونین جناب آقای صابری عزیز اصلا کار شیطان کار زیرکانه است. نفس هم میاد به بازی. البته نفس انسان هم چون تمایل و غرایز داره اینجا بالاخره بازی میخوره. ولی شیطان کارش چیه؟ شیطان کارش اینه که تو این فضاهای خلوت میاد جلوه های جذابیت های طرف مقابل رو نمود میده. حالا به تعبیر امروزی ها بلدش میکنه، بزرگش میکنه و این میشه اون آسیب. ولی ما توصیه‌مون اینه که واقعا از این فضاها بپرهیزیم. میگن اینقدر برخی میگن خب حالا این هست امروز بازی جهانیه. ما میگیم ببینید اتفاقا هوشمندی و هوشیاری اینه که بازی نخوریم. هوشمندی و هوشیاری اینه که ما بازی ساز باشیم نه بازی کن بشیم. چون اگه بازی کن بشیم بعد هر جوری ارنجمون رو میچینن بریم همونجا بازی بکنیم دیگه خودمون نیستیم. یعنی در اصل یک عمله ایم در اختیار یه عاملی. در حالی که ما میگیم نه ما باید خودمون بازی ساز باشیم. بازی سازی چطوره؟ ما میگیم به دو تا نکته عمده انسان توجه کنه. یکی خدا، یکی هم اینکه عقلانیتش رو به کار بندازه. یعنی اگر ما این دو جنبه رو امروز توی زندگی هامون بهش توجه بکنیم میبینیم خیلی از آسیب هایی که امروز وارد زندگی های بشری داره میشه جلوش گرفته میشه. من میشه یه تعبیری رو برای جوانها هم در دانشگاه هم جایی که میرفتیم به کار میبردم. میگفتم ببینید هر جایی شما میبینید که داره یه خطایی صورت میگیره، یه گناهی صورت میگیره، یک رفتار به دور از اخلاق و دور از شأنی داره صورت میگیره، شک نکنید که اونجا خدا حضور نداره برای این افراد. نه اینکه خدا نباشه، خدا هست ندارن. ولی خدا رو اونجا نمیبینم. ولی اگر آمدیم میگفتش که این اولین فضانورد شوروی سابق وقتی رفت فضا خب تو اون اوج تفکر کمونیستی شرق بود، اینا میخواستن یه بهره برداری هم بکنن. میگفتن بالاخره در ادیان مختلف وصف خدا و بالاخره موجودیت خدا مطرح میشه. این فضا نبرد اومد که ما اتفاقا رفتیم با این فضا پیما مثلا تو کره ماه نمیدونم فلان جا هرچی نگاه کردیم نه خدایی دیدیم نه پرواز و فرشته‌هایی دیدیم. این به گوش یه شاعر رسید. این شاعر خیلی زیبا این رو به شعر در آورد که خواندم که یکی فضا نبردی برگشت ز جب لاجوردی میگفت که در فضا خدا نیست رد قدم فرشته‌ها نیست. گشتم همه جا خدا ندیدم پرواز فرشته ها ندیدم. حالا شاعر از این به بعد این شاعر موحد خداشناس داره به او پاسخ میده. میگه از من که برد به او پیامی آقای فضا نبرد نامی. با چند قدم هوا پریدن نتوان ملک و خدای دیدن. دیدار خدا بود میسر با دیده دل ندیده سر. تن در ره عشق ناتوان است این کار بزرگ کار جا جان است. شما ببینید اینجا کار جانه، یعنی وقتی انسان میاد توی عرصه زندگی اجتماعی توی بالاخره جنبه های مختلف زندگیش میخواد کمتر خطا بکنه، بعد خدا رو با وجودش درک بکنه. جایی که خدا با وجود درک نشه همین میشه که داره میشه و نمودش رو در جوامع سکولار میبینیم. که من یادم یه موقعی در یکی از مباحثی که در ایام محرم داشتم، فکر کنم 2 سال قبل بود در همین برنامه سبک زندگی حسینی، اونجا یکی از نظریاتی که یکی از جامعه شناسان انگلیسی داشت رو مطرح کردم. میگه کار غرب به جایی رسیده که باید مثل زنبور عسل زندگی کرد. نمیدونم حالا چقدر بینندگان خوب ما با کندو و زنبور و اینا آشنا هستن. اینایی که بالاخره حشره شناس هستن میگن تو کندو ما 3 دسته زنبور داریم، یه ملکه داریم، یه تعداد محدودی زنبور نر، بقیه زنبور هم زنبور کارگر هم که میگن لحاظ جنسیتی اینا خونسا هم، نه مذکر هم نه مؤنث، و مأموریتشون هم اینه که اینها باید برن از گلها شهد جمع بکنن بیارن، و خیلی هم کارشون پر زحمته. یعنی شما میبینید گاهی اوقات یه زنبور عسل برای اینکه یه استکان عسل جمع‌آوری بکنه میلیون‌ها بار باید بین گل و کندو رو حرکت بکنه بره و بیاد، این حرکت رو داشته باشه. حالا این جامعه شناس انگلیسی هم همین رو میگه، میگه کار غرب به جایی رسیده که باید مثل زنبور عسل زندگی کنیم. یه ده محدودی از زنها و مردها رو جنسیتشون رو نگه داریم که منقرض نشیم، بقیه رو جنسیتشون رو از بین ببریم، فقط مأموریت کار کردن داشته باشم. یعنی با این آسیب‌هایی که دارن به جوامع ما وارد میکنن. لذا عرض بنده اینه که ما باید به این توجه بکنیم که یکی از علل خیانت‌هایی که امروز داره اتفاق میفته در فضای مجازی اینه که گاهی قد اونجا هم خدا فراموشی اتفاق میفته. اونجا میبینیم مسئلهش اینه، عقلانیت رو میذاریم کنار، احساسات و غرایزمون رو میاریم تو میدان. شیطون هم که اونجا آتیش بیار معرکه است دیگه، ولی هیچ اطمینان هم نکنیم. من محضر بینندگان بزرگوارو معرض بکنم، مسائل غریزی فیل رو از پا در میاره، چه برسه انسان رو. یعنی اینو باید، مگر اینکه انسان از فیل بودن خودش رو عبور بده با عقلانیتش، وگرنه اگر فیل هم باشیم عقلانیت نداشته باشیم، خدا رو هم قبول نداشته باشیم،
بله،
از پا میفتیم و متاسفانه در یک جریان انحرافی قرار میگیم. پس این منظر اول ما بود به این موضوع. حالا شما اگر نمیدونم میخواهید
میان نه، یاد کتاب موریس متلینگ افتادم. اون بحث یوری گاگاری بود که فرمودید شما. من نمیدونم اگر در روی کره زمین دید کسی که اون چی که اونجا میخواست ببینه ندید. اتفاقا جنگ از همونجا شروع شد که اینها قرون وسطا داشتن و رنسانس، و اومدن اون دین منحط محدود به درد نخور منحرف شده یا تحریف شده خودشون رو، ما همه ادیان محترمن چون آسمانی هن، ولی وقتی تحریف میشه دیگه دین نیست. اونا آمدن گفتن خب کلیسا مزاحم ماست، پاپ داره آدم میکشه، میگه آقای این اینطوری دانشمندان رو محبوس کنید. بعد من نمیدونم چرا در ممالک شرقی و اسلامی به ویژه مملکت خودمون در دهه، حالا اونجا یک زمانی که شما فرمودین، چرا اسلام رو رفتن کشوندن به اون مسیحیت منحرف شده و گفتن خب پس اگه اینه اونا رشد کردن، پس ما هم از دینمون دست بکشیم. یک نامه مرحوم آقای کوهکمره ای اعلی الله مقامه الشریف، یک نامه ایشون میتونه تمام این تفکرات رو عوض کنه، تمام کمونیستی و سوسیالیستی و بیدینی و اشرافی و بیپولی و سرمایه‌داری رو، که وقتی تبریک میگه که باریکلا رفتی و فتح کردی، چون اونا از علمای خودشون فرار کردن، ولی اینجا علمای ما تشویق میکنن.
بله.
اگه خداشناسی میخوام یاد بگیریم، نگاه کنیم به سیره علمای شیعه. خب ما نگاه نمیکنیم. اون از دینی چشم پوشی کرد که هم تحریف شده بود، هم مانع علم‌اندوزی بود.
بله.
اما دین ما که من المهد الالهد و تبریک میگه به دانشمندان، این خدا باوری که شما میفرمایید اینا نمیفهمیم. این عقلانیت
چه نمیده؟ ویژگی اسلام عزیز اینه که کسانی که راهبری میکنن، مدیریت میکنن، امامت و ولایت دارن، خودشون از دانشمندان در این عرصه. اما تو مسئله خیانت ما یک جنبه دومی هم داریم که به نظرم
غیر از اعتقادات،
بله
در راستای همون
بله. یعنی حالا بیشتر میخواییم توی این بود به عوامل به انحراف کشیدن یک خانواده اشاره بکنیم. شاید این مهم باشه خصوصا برای دختران و پسران جوانمون که تازه میخوان وارد زندگی مشترکشون بشن. اینها باید یه سری عواملی رو بهش توجه بکنن. این عوامل اگر در زندگی مشترک کم رنگ بشه، زمینه و بستر ممکنه برای خیانت فراهم بشه، خصوصا برای افرادی که بالاخره ضعف اعتقادی دارن، ضعف دینی دارن و ضعف مهارتی دارن. چون میدونی گاهی اوقات مشکل باید حل بشه. من یه تعبیری رو توی خانواده ها بهتر محصر بینندگان خوبم براشون به کار ببرم که دارم، و اینه که ببینید قدرت در زندگی یعنی حل مشکلات. یعنی اگر ما توی مشکلاتمون قهر کردیم یعنی ضعیف، اگر تو مشکلاتمون فریاد کشیدیم یعنی ضعیفیم. یه موقعی من در جمعی از همکاران بزرگوارم بودن، چون کارهای مدرسه‌ای هم ما انجام میدیم، به همکارانم گفتم معلمی که از کلاس درس قهر کنه بیاد بیرون، دیگه باید بره ور دل شوهرش یا زنش بشه. این دیگه به درد معلمی نمیخوره، یعنی ضعیف هر نگاه دانش آموز. بله، یعنی دانش آموز دیگه برای او ارزش قائله، این معلم رو دیگه قدرت نمیدونه، توانمند نمیبینه، این معلم رو ضعیف میبینه. بعضن قدیم هم پیش میومد، حالا جسارت به محضر معلمین نه، شما خودمون که دانش آموز بودیم مثلا گاهی وقت میبینید دانش آموزا معلم رو اذیت میکنن، معلم قهر میکرد میرفت بیرون، بعد میدید مدیر دستش رو میگرفت میارد تو کلاس، مثلا بچه ها بالاخره معلم اذیتش نکنید، بالاخره باش مدارا بکنید، بچه ها میدید با یه نخوت و غروری باشه آقا حالا شما برین هواشو داشت. خب این معلم دیگه نمیتونه تأثیر گذاریه.
برای همین در دانشگاه اومدن کل اختیارات رو به استاد دادن که اون اتفاق. من پدرم همچون معلم ایشون میگه از وقتی که خدا شما رو حفظ کنه، میگه از وقتی که چوب رو از دست معلم گرفتن، چوبه های دار رو درست کردن برای ملت. این که منظور اختیاره، وقتی قدرت رو از معلم بگیری بنده خدا هم دیگه نمیدونه به کجا خودشو مستمسکی پیدا نمیکنه، میزنه بیرون. فرمای شما متین قهر کردن که در همه،
یعنی ببینید پس این تو هر جایی، اگه توی کارخونم یه رئیس کارخونم قهر بکنه یعنی ضعیفه،
قدرتش اون... کمه دیگه،
یعنی اون کارگر دیگه نمیتونه به این رئیس اعتماد بکنه، اون بیشتر دلش میلرزه این کارگره. ولی زمین ببینید قدرت یعنی حل مسئله، قدرت یعنی ما بتونیم با مشکلات مواجه بشیم، قدرت یعنی اینکه ما بتونیم مشکلات رو ازش عبور بکنیم، حلش بکنیم. این قدرتمنده. حالا این قدرت تو خونه ببینیم چه کسی داره، آیا مرد داره، زن داره، جفتشون این قدرت رو دارن. پس ببینید اصل بر اینه که مشکلات باید حل بشه، ولی گاهی اوقات میبینیم حالا نه، ما یه سری مشکلاتی رو به زندگی تحمیل میکنیم. همون نکته ای که عرض کردم، فرد به ذهنش میرسه که بره یه کار موازی و یک زندگی موازی رو کنار زندگی اصلیش تشکیل بده، که این دیگه خراب اندر خراب میکنه کار رو. اما ببینیم اون عواملی که زمینه انحراف رو، زمینه خیانت رو هم فراهم میکنه چیه؟
اون دو تا نکته فهمید، یکی این که قهر نشه،
بله،
یعنی حواسمون جمع باشه به رفتارم، یکیش قهره، یکیش داد و فریاده.
بله،
این دوتا کلیاتشه.
این کلیات به معنی که عرض کردم اینا یعنی انسان ضعیف، بله، نمیتونیم حلش بکنیم. اما من میخوام بگم حالا چه عواملی منجر به میشه هم فریاده رو بزنیم، قهره رو بکنیم، خیانت رو انجام بدیم. اینا رو برای بینندگانم شروع کنیم به شمردن.
بسیار خوب. پس من از شما اجازه میخوام که
در خدمت
شما یه نفسی تازه کنید، اینقدر بحثامون داره جدی تر میشه. یه فرصتی هم از اتاق فرمان بگیریم و انشالله برگردیم ادامه پرسمان خانواده انشالله.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند دوست داشتن فرزندان پرده‌ای در برابر آتش است و غذا خوردن با آنان آزادی از آتش و گرامی داشتن آنها موجب گذشتن از صراط است.
به از این تصاویر و ممنونم از این خوش سلیقگی آقای سید احمد حسینی سردبیر محترم پرسمان خانواده برای احادیثی که محبت میکنن ارائه میدن. عوامل ایجاد خیانت خانواده.
ببینید اول این نکته کمبود محبت هست، یعنی در خانه هایی که تبادل عاطفی خوب نمیشه باید نگران اون خانواده بود. ولی من میگم تو محبت ما نباید دریغ بکنیم ازش، حساسیت به خرج بدیم. آه. یا حتی محبت رو نباید گره به چیزای دیگه بزنیم.
آقا هم یه جمله رو میتونیم صد تا برنامه چقدر قشنگ، خسیس نباشیم در ابراز محبت. یه خود در مورد این صحبت کنیم.
واقعا من اجازه بفرمایید اینو عرض بکنم. ببینید محبت شاید کم هزینه ترین عامل و بهتره بگیم که رفتاریه که میتونه وجود داشته باشه
و پرفایده ترین.
بله و پراثر ترین. اصلا ما میگیم باید دستاپ زندگی، اون پس زمینه زندگی همیشه بر اساس محبت باشه. و زن و مردم دریغ نکنن به محبت بکنن. و جالب اینه که میگن از محبت خارها گل میشه و دقیقا همین. گاهی اوقات فرد میگه آیه تلاشو من مثلا میخوام همسرم محبت بکنم رغبت ندارم. میگم خب شوهرت خاره دیگه، محبت بکن ببین چطور گل میشه و چطور حس خوبی بهش پیدا میکنی. یه جایی ما باید بلد باشیم هنرمندانه ورود پیدا کنیم. یعنی گاهی اوقات فکر میکنیم حتما باید طرف مقابل لایق محبت باشه که محبت بکنیم. نه، اصلا طرف مقابل خار. تو محبت رو شروع کن بهش ببین چطور اون گل میشه.
ما احساسمون اینه که اونجا خرد میشیم.
نه اتفاقا این هم برای همین گفتم قدرت یعنی حل مسئله. من اگه بتونم خار رو تبدیل به گل بکنم این قدرتمند زندگی منم. ولی اگر خار رو تبدیلش کنم به خار مغیلان در زندگی، این دیگه ببینیم من یعنی نابودگرم، یعنی من ناتوانم، یعنی من ضعیفم.
خار سخت کن نشیم.
ولی اینجا محبت اصلا میگه محبت میاره، محبت جلب محبت میکنه. برخی میگن آقا تا ما محبت نبینیم نمیتونیم محبت کنیم. میگم خب میخوای محبت ببینی؟ اینجا این دور بین مرغ و تخم مرغ رو بشکن. که برخی میگه آقا
اون حالا دوباره باید رغبت کنه به تو محبت کنه.
ولی اصلا شروع بکنیم. ولی اصلا اینجا برای همین من میگم آدم های با اراده، آدم های با قدرت، آدم های فهیم، آدم های عاقل اهل محبت کردنن. ولی وقتی محبت شکل بگیره در اصل ما داریم نظام خانواده رو حفظ میکنیم. بعد میگه آقا چرا خیانت کرد؟ میشینی پای صحبتش آره محبتی بین ما نبود. آقا چرا محبت نکردیم؟ رغبتی به محبت نداشتم. چرا رغبت نداشت؟ خب اون یه محبتی میکرد من یه چیز ازش میدم من بهش محبت. خب ببین یعنی دستی به خاطر یک تفکر غلط زندگی خودت رو نابود کردی، خودت رو بدبخت کردی. گاهی وقت برخی از خیانت ها میدونین جناب آقای صابری عزیز، گاهی وقت یک خاندانی رو نابود میکنه. یعنی فقط بین دو نفر نیست. یعنی یک خاندانی رو نابود میکنه، یک خانواده رو نابود میکنه، گاهی وقت یک نسلی رو نابود میکنه. ببین الان در غرب میدونین یکی از نگرانی هاشون چیه؟ نگرانی های جامعه شناسانشون که من حالا ببینین برخی ها رو ما میبینیم تو این برنامه هاشون به صورت زرد میان بیان میکنن، میگفت جیکچیک مسلونت بود فکر زمستونت نبود. الان اینها برخشون جیکچیک مسلونشونه، یعنی فکر زمستونشون نیستن. غرب شما در کمتر از یک قرن دیگه دچار یک فروپاشی اجتماعی و خانوادگی میشه. یعنی در شک نکنه اگر نگیم الان شده، یعنی آسیب رو میبینه.
من
خواستم
بگم الان شده دیگه.
یعنی شما الان وارد که میشی گاهی اوقات میبینی اصلا یه پیچی دیگه تو این فیلماشون گاهی اوقات میبینه آدم. مثلا میبینی که اصلا مادر بزرگه نمیدونه این نوه اینه. تازه مثلا این نوهش اندازه و همقدر بچه خودشه، تازه میفهمه که دخترش رفته مثلا یه جاسپرندی داشته که کار به جای باریک هم کشیده و یه بچه هم بیرون انداختن. یعنی میرسه به اینجاها زندگی هاشون. خب اینا رو میبینه آدم، یعنی تو همین فیلماشون، سریالاشون، برنامه‌هاشون داره نگاه میکنه. ببین یعنی فروپاشی، چون میدونین انسان یک موجود جمع‌خواهه، انسان یک موجودیه که دوست داره که یک انسجام خانوادگی داشته باشه. حتی امروز شما نگاه میکنین تو همون غرب میان برخی مستندها و فیلم‌هایی رو میسازن از این نظام استوار روی خانواده دوست دارن اینجوری باشه افراد عاقلشون. ولی عرض میکنم برخی کسانی که کارهای زرد انجام میدن، خصوصا رسانه ها دارن فرمون جامعه رو به سمت خودشون میکشن و میبرن و اینا عقلاشون قطعا میدونن اینا آسیبه، ولی خب چون یک نظام فکری قابل اتکایی ندارن نمیتونن حرفشون رو بقبولونن. ببینید در تفکر دینی چون ما یه اتکایی داریم به نام خداوند متعال، یه اتکایی داریم به نام رهبران دینی و مذهبی، ما به اونا استناد میکنیم، به اونا اتکا میکنیم، این میتونه کمک بکنه به ما به عنوان یه پشتوانه فکری. پس این نکته اول، یعنی بحث کاهش محبت در خانه زنگ خطره، زنگ هشداره. نکته دوم، بی احترامی کردن، غرور رو شکوندن، احساسات رو لگدمال کردن در زندگی. شما منتظر یک آسیبی تو این خانواده باشید شکل میگیره. یعنی ببینید این حرف من نیست، وجود مبارک امام هادی علیه السلام فرمودن دیگه، من هانت علیه نفسه فلا تأمن شر رو. کسی که احساس کوچیکی بکنه، خاری بکنه، بی کرامتی و بی شخصیتی بکنه، از شرش در امان نیستی، شر میرسونه. ولی تو باید مراقب این باشیم که این و منتظر این باشیم که این شره بالاخره به سمت ما بیاد. حالا این شر جنسهاش مختلفه، یکی از جنسهای شر خیانته. و واقعا من اینو دیدم، یه موقعی یه بزرگواری اومده بود توی مشاوره، درگیر بودن خانواده، این که مثلا پدرشون متاسفانه دچار لغزشی شده بود. بعد میگفت ریشه این لغزش پدر من در رفتار دائمه. این آقا بر من میگفت، میگفت چرا؟ میگفت یه موقعی تو فامیل برگشت، مثلا همه جمع بودن، یه نگاهی به بابای ما کرد، گفت اینم جربوزه نداره، این اگه بخواد نگاه به یک زن دیگه بندازه سرش رو مثلا میذارم رو سینه‌ش. اینجوری بیان کرد. متوام بابای من برای اینکه روی دایم رو کم کنه رفت به این سمت. خب بابا مریضی دایی جان؟ یه همچون حرفی رو میزنی؟ خب چه حرفی میزنی؟ چرا میخوای یک جوان رو به نوعی تحریکش بکنی برای اینکه خودش رو اثبات بکنه، یک زندگی رو، یه خاندانی رو از نابود بکنه، بین ببره؟ پس ببینید تو خانه هم همینا، تو خانواده هم همینا. حالا این یک جنس شدیدش بود. ولی یه موقع ببینید زن و شوهر راحت هم دیگر رو تحقیر میکنن. مثلا اومده تو مشاوره، خانم میگه آج آقا خواهر شوهرم اینا داشتن طبقه دوم خونهشون رو میساختن، یه روز رفتیم منزلشون، دعوت هم بودیم، حالا این طبقه پایینشون کامل بود و زندگی میکردن. میگم اون گوشه آقای نشسته بودن، خانم‌ها هم یه سمتی. یه مرتبه آقای ما تو اون جمعیت رو کرد به خواهرش، گفت خواهر جون آجر ماجر کم داشتی، زن ما هم هستا. خب این چه حرفیه میزنیم تو این جمع؟ احساسات زنت رو جریه دار میکنه. بعد میره این شب میره گوشیش رو دستش میگیره، این افکار مزاحمی که تو براش ایجاد کردی برای اینکه به خودش آرامش بده، خدا نکنه یه مردی دمپرش بگذره تو این گوشی، برای اینکه به خودش آرامشی بده شروع کنه باش شد کردن. میخوام بگم که اینها آسیبه. از اینکه ما در روایات داریم مرد باید نقی و ترفین باشه، باید زبان پاک داشته باشه، چشم پاک داشته باشه، دلیلش همینه، چون ممکنه اینها به نظام خانواده آسیب برسونه. پس یک، محبت. دو، عزت و احترام باید قائل باشیم. اگر این احترام کم بشه، بی شخصیتی ایجاد بشه، غروره شکسته بشه، احساسات لگدمال بشه، این آسیب رو ما خواهیم دید. نکته سومی که ما میتونیم بیان بکنیم، گاهی اوقات عدم توجه به نیازهای خاص یک دیگره در زندگی مشترک. یعنی زن و مرد اگر به نیازهای خاص هم دیگه توجه نداشته باشن، ممکنه این زمینه و بستر توی طرف مقابل برای انحراف شکل بگیره و خصوصا در مردها شاید این میزانش بیشتر باشه تا بانوان. حالا خانوما یه حجب و حیایی دارن، شاید بتونیم بگیم بخشی از این نیازشون هم کمتر از مردها هست، ولی در مرد چون این نیاز محوری هست براشون، ممکنه اگر در محیط خانه به اون توجه نشه دچار آسیب بشن. ولی در نظام فکری اسلام هم میبینیم به این نیاز توجه شده، تا جایی که مثلا زن و شوهر وقتی کنار همدیگه قرار میگیرن، نیاز به غسل پیدا میکنن، این قطرات آبی که به واسطه غسل اونها بر زمین میریزه، تک تک اینها این دانه های استغفاریه که براشون داره شکل میگیره. یعنی اینقدر ارزشمنده. اسلام با نیازهای خاص انسانها در مدار حقیقیش نه تنها مخالف نیست، بلکه اون رو یک ارزش میدونه. یکی از نزدیکان پیامبر گرامی اسلام که خیلی هم با پیامبر مأنوس بودن ازدواج میکنه، فردای ازدواج رسول الله میبینم یه مقداری ناراحت، انگار پکر دماغ. حضرت میفرمان چته چی شده؟ میگه فکر میکنم روز قبلم یا شب گذشتم، حالا به تعبیری به بتالت گذشت، چرا؟ در کنار همسرم بودم، به صبح گذروندم و هر شب عبادت میکنم. حضرت لبخندی زن که این بالاترین عبادت است. یعنی این که نگاه اسلام به این وقتی در مدار خودش قرار میگیره تشویقی، و نه تنها تشویقی بلکه پاداشیه، یعنی پاداش هم براش در نظر میگیرن.
حتی بعضی هم سلوک عبادیشون فقط شده همین دیگه.
اشکالی نداره. یعنی واقعا اگر نیاز هست ولو روششون منششون تو زندگی باشه.
نه منظورم زیاده روی هاست.
ببینید حالا عرض میکنم.
این که با این باشه با اون باشه.
نه اون که بله. داریم اصلا بحث
میکنم. نه میخوام بگم که بعضی از احکام رو.
بله. این که اصلا نشه این.
بلد
اگر...
نیست.
بله. اگر بله. این رفتار در محیط خانه به خوبی شکل بگیره اصلا اون دیگه معنایی پیدا نمیکنه.
اینو بارها شما فرمودید. بله. بله. اگر در منزل این به اغنا برسه. بله.
ولی بله. این نکته سوم. پس این رو باید بهش توجه کن. حتی من توصیه میکنم حالا چون در ارتباط با دختران جوانمون که تازه ازدواج کردن یا دوران عقدشونه، من میخوام بگم به این نیاز به صورت منطقی پاسخ باید داده بشه، حتی در دوران عقد. یعنی اینو دقت بکنید.
عیبی نداره.
نه خیلی اشکالی نداره.
محرمن دیگه.
محرمن و حلال یک دیگرن. فقط ممکنه یه سری چارچوب هایی رو تو دوران عقد باید رعایت بکنن.
سنت ها و آداب و رسوم رو.
ولی مدیریت بکنن. و یه نکته مهمتر خصوصا در دوران بارداری هست. در دوران بارداری هم همینطور باید به این نکته توجه جدی بشه. چون یه موقعی شما میبینید که در زمان بارداری خانم ممکنه میل خاصی به همسرش نداره، موانعی رو ایجاد میکنه. بعد میبینید خب بالاخره الان میبینم جوانه، طرف مقابل آفسریه که ازدواج کرده، میبینید مثلا 27 سالشه، نیاز به همسرش داره، اون وقت خانم بخواد اینو 9 ماه محروم بکنه از روابط، ممکنه این زمینه خطا به وجود بیاد. مثلا یک توصیه هایی که گاهی اوقات تو مباحث مشاوره ای داریم اینه که ما باید مشاوره های خاصی برای دوران بارداری خانم خصوصا تو این موضوعات داشته باشیم. مثلا مشاورین خانم ورود پیدا بکنن، به تعبیر بنده یک نظامی، یک روشی، مهارت های لازم رو به دختران جوانی که در زمان بارداری هستن آموزش بدن که یک مرتبه همسرشون از خودشون تو این دوران طرد نکنن. و ما باز تو مشاوره ها داشتیم متاسفانه گاهی اوقات جوان دچار لغزه شده، میگه خب چرا لغزه؟ میبینی حاج آقا من 26-27 سالمه، خانومم 9 ماه بارداری که منو محروم کرده از خودش، بچه‌م که به دنیا اومده الان 1 سال و چند ماهشه، به هوای شیر دادن به بچه و مراقبت بچه دائم تو اتاق بچه‌م میخوابه، و تا من میرم نزدیک بشم نه الان کار دارم، خستم، فکرام بچه مشغول کرد، بچه مریضه، الان بچه شیر میخواد، نمیخوام با حالت مثلا ناپاکی به بچه شیر بدم، نمیدونم فلان، شروع میکنه. خب میگه ببینیم من اینکه نزدیک به 2 سال از حلال خودم محرومم، خب ممکن لغزش پیدا بکنم. من نمیخوام بگم این توجیه خوبیه، بنده میخوام بگم این رو باید پیشگیری کرد که این تبدیل به یک توجیه برای خطای یک جوان نشه.
حالا من میخواستم بگم جواب شما به اون آقا چی بوده؟ یه تماس تلفنی داریم از اصفهان با اجازه حضرت عالی. آقای محمدی. آقای محمدی سلام.
سلام عافیت، وقت عالی بخیر.
خوش آمدید. صدای منو دارین آقای محمدی؟
بله قربان، سلام عافیت.
سوالتون رو مطرح بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
تشکر می‌کنم خدمت جناب استاد تلاشینام، سلام عرض می‌کنم.
علیکم السلام و رحمت الله.
زنده باشید. حاج آقا سوالی داشتم. یه جوانی هست 42 سالشه و هنوزم ازدواج نکرده و این بنده خدا به خاطر این که الان ازدواج نکرده و سنش هم بالا رفته، الان تقریبا طوری شده که دیگه به اصطلاح داره راهی که اشتباه هست، یعنی راهی که به فساد کشیده میشه رو انتخاب کرده. با پدر و مادرش هم صحبت کردیم، اینها منزلی دارن تقریبا 7-8 میلیارد پولشه، باشون صحبت کردیم که این خونه رو بفروشن یه خونه ارزان‌تر بخرن و این آقازاده رو به سر سامونی بدن. الان پدر و مادرشون نشستن اینجا، میخواستیم ببینیم که اولا پدر و مادر الان با اینکه این پسر خودش مقصر بوده، یعنی الان وضعیت مالیش خوب نی، بیکار هست و در درجه اول هم خودش مقصر بوده، یه سری کمکاریایی رو کرده که الان به اینجا رسیده و نتونسته ازدواج کنه، ولی الان آیا پدر و مادرشون از لحاظ شرعی وظیفه‌ای دارن و وظیفه دارن که ایشون رو زمینه ازدواجش رو فراهم بکنن؟ و اون جوان هم چه اقداماتی باید انجام بده که دیگه از این مرحله فساد بتونه عبور بکنه؟
اول مسئله مشاوره املاک حل بشه، الان خونه فروش نمیره اصلا.
بله.
من در خدمت شما هستم. با شما خدا
شب عالی بخیر.
خدا نگهدار شما. محبت کردین از تماستون، ممنونم.
ببینید من اولا حالا چون پرسیدن آیه مسئله لحاظ شرعی پدر و مادر مسئولیت دارن یا نه، اون رو البته باید فقها بگن، ولی من
معلم هستین شما،
اخلاقیش رو من عرض بکنم. ببینید ما در روایت داریم یکی از تکالیف و وظایف والدین اینه وقتی فرزندشون به سن ازدواج میرسه زمینه و بستر ازدواج رو برای او فراهم بکنن. این نشون میده که ما در قبال فرزندانمون و مسئله ازدواجشون مسئول هستیم،
رافع مسئولیت نیست خلاصه.
حالا من فارغ از این پدر و مادر بزرگوار میخوام اینو عرض بکنم. ببینید من اعتقادم بر اینه که جوانها تا به مرحله خودرأیی و یک استقلال کامل نرسیدن باید براشون زن گرفت.
قبل از اون؟
بله قبل از اون.
بعد از اون چه کارشون کنی؟
دیگه حالا بعد از اون کار همین میشه که الان شده آیه صابری. لذا میخوام بگم که تا قبل میدونین چرا
میشه چند؟ این میشه 17 سالگی؟
نه بزرگترم تا قبل از 24-5 سالگی تقریبا اینجوریه تو اکثر جوانهای ما. بعد تو همون زمانها براشون میدونین چون هنوز سکان در اختیار خانواده است، راهبری در اختیار پدر و مادره. از من به نظرم نباید وقت خودمون رو با برخی از این عبارتهایی که حالا درسش رو بخونه، حالا بره یه شغلی پیدا کنه که بتونه یه خونه مثلا تهیه کنه، اینها پیدا میشه. من حالا خیلی نمونه هایی رو دارم، جوانهایی بودن که گاهی اوقات خیلی حالا نمیدونم این تعبیر رو چطور به کار ببرم، حالا وقتی نگاه میکنه اینه حس میکنه اینا خیلی اون جربوز و ارزرم نداشتن. در نقطه مقابلشون جوانایی که فکر میکنی خیلی جربوزه و عرضه دارن، همینجوری مثلا مقرورانه برم یه شغلی تحصیلات تکمیلی فلان به همان، میبینی هنوز که هنوز سنشون به 30 یا چند سالگی رسیده ازدواج نکردن. بعد همون جوانه رفته تو 22-23 سالگی ازدواج که الان دو تا بچه داره، خونه داره، ماشین داره، شغلم داره. دلیلش اینه. ببینیم ما یه تعبیری رو داریم در مسئله ازدواج. من میخوام بگم این رو باید جوان ما باور کنه که ازدواج خودش یک جنبه از بلوغه. یعنی گاهی اوقات ما دنبال بلوغیم که بریم ازدواج کنیم، میگیم نه، اصلا خود ازدواج انسان رو به یک سری بلوغ‌ها و پختگی‌های میرسونه. حالا ببینید اون عقل رو گاهی اوقات کار نداشته باشیم،
ما باسواد نمیشیم که بریم دانشگاه، میریم دانشگاه که باسواد
بشیم. دقیقاً در زندگی مشترک هم همین تشبیه شما به کار میره. یعنی ما وقتی ازدواج میکنیم داریم یک تکامل تو لحاظ اقتصادی، تو لحاظ اجتماعی، خانوادگی میرسیم. البته نمیخوام بگم باید بیگدارم به آبزده، نه، بالاخره باید یک فکری باشه، اون آماده سازی ابتدایی وجود داشته باشه.
همین جلساتی که در خدمت شما بودیم،
ولی نه اینکه ما بیایم همه چیز رو آماده بکنیم بگیم شسته رفته برو زندگیت رو انجام بده. این پس نکته اول. اما نسبت به این جوان من به نظرم باید پدر و مادر آستین بالا بزنن. یه تعبیری رو ما در حوزه‌های ارتباطی داریم و تربیتی داریم، میگیم گاهی اوقات تکرار نتیجهش یک باوره. یعنی پدر و مادر گاهی اوقات شروع بکنن، مثلا پسر گلم دیگه آستینه رو بالا زدیم هرچند دیر، ولی میخواییم برات دختر خوبی بگیریم، همسری انتخاب بکنیم، حالا بگو ببینیم چند سالش باشه، چجوری باشه، میخوای شاغل باشه، خانه‌دار باشه، شروع بکنم، ممکنه اولش استنکاف هم بکنه، نه دیگه من گذشته من نمیخوام. این بدون این نمیخوام از من گذشته داره ناز میکنه. ولی وقتی شما تکرار بکنید یا حتی
بحث جدی بله میشه،
مواردی رو معرفی بکنید
دیگه، آره گزینه ها میاره بله رو میز. آقای تراشی من حسم بر اینه، این آقایی که زنگ زد مسئله مالی رو میگفت، خانواده وظیفه دارن یا ندارن،
حالا اونم اشاره میکنم من بهش. ولی میخوام بگم که مهمتر اینه. ببینید گاهی اوقات من به نظرم اون مسائل مثل مسائل مالی اولویت یک نباید باشه.
بله
من میشه میگم اون جوانی که ببینید الان چرا این جوان بیکاره، چرا این جوان انگیزه نداره؟ چون زن نداره.
واقعا؟
بله. باور کنین اگر زن داشت هم انگیزه داشت، هم شغل داشت، هم خونه داشت، هم ماشین داشت. اگر زن داشت به موقع،
هم انگیزه هم محرک.
بله. ولی امروز شما میبینید نه، یه موقعی میبینید که ببینید مثالی بزنم، یه موقعی یه فرد جوانی مجرد میگه آره ما که تو خونه بابامون نشستیم، نبودم بالاخره پارک رو کارتونم گذاشتم برای همین مواقع، نمیدونم تو ماشین میخوابم. رضا میخوام بگم که یعنی ببینی خیلی انگار این حس مسئولیت بهش رو نمیاره. ولی همین که همسرش اومد، شما ببینیم مثلا ما گاهی اوقات دیدیم مثلا خانواده هایی که جوان وقتی ازدواج میکنه میگه الان اولویت من اینه یه مسکنی برای خودم فراهم کنم. ولی الان همین جوان 42 ساله رو بیارید، اگر اولویتش مسکن فراهم کردن بود، اگه بود حالا مسکن داشت، یعنی اگر 25-6 سالگی شروع کرده و الان بعد 17 سال بالاخره یه سرپناه
محدودش. من فرمایش آقای تراشیون تا 2 سال پیش میتونم 100% بپذیرم، از 2 سال به این ور دیگه اصلا نمیدونم با چطوری زندگی کرد.
من میخوام بگم الانش هم همینه. ببینید حالا ماهایی که خودمون، حالا من نباید شروع بکنم به بیان کردن، یعنی بخوایم بیان بکنیم، این تو هر برهه مشکلات بوده، تورم ها بوده. مثلا جوانای ما مثلا مسکن رو تو یک دوره با یک تورم شدید چند برابری باش مواجه شدن. تو برهه های قبلی هم داشتیم یه همچون مواردی رو، حالا ممکنه شدت و ضعف هاش مقدار متفاوت باشه، ولی اون چیزی که برای من مهمه اینه که این جرب و زهه باشه، اون انگیزه باشه، اون بلوغه باشه. یعنی میخوام بگم اگر اینها باشه اینا محقق میشه،
اینا جزو همون مهارت ها محسوب میشه استاد.
برخی اینا مهارت های اکتسابیه که باید بری اکتسابش بکنی، برخی مهارت ها میدونی مهارت هایی که باید بری تو کار. مثلا میگفتن بچه ها وقتی میخوان شنا یاد بگن اول باید ترسشون از آب بریزی. بله. بذار قدیم، حالا الان یه مقداری مراعات میکنن، قدیم میخواستن یه بچه ها پرتش میگن توی سخت و عمیق، گفتن ترسش بریزه. ولذا آقا امین از مومین هم همین رو میفرمان، میفرمان از هر چی میترسی خودتون رو بریم میان و قرار بدید. در علم روانشناسی امروز هم بهش میگن غرق سازی،
قورباغه رو قورت بده.
قورباغه رو قورت بده. یا مثلا شما میبینید در مثلا افرادی که وسواس دارن، روانشناسان امروز میخوان اینا رو درمانشون بکنن، مثلا میبینید نسبت به نجاست و پاکی وسواس داره. اصلا گاهی اوقات مدیریت میکنه این وقتی وارد اتاق مشاوره میشه مثلا یک لیوان خون میریزن روش.
آخ آخ آخ.
برای چی؟ میگن این باید مواجه بشه با این
تا بدونه دیگه نمیتونه کاری بکنه،
نمیتونه و کاری همون نمیکنه. لیوان خون رو باید بری بشوری دیگه، برو بشور. تهش اینه. حالا گاهی اوقات کارهای دیگه میکنن، مثلا ببینید ظرف ادرار حتی میریزن روی فرد وقتی میرن وسواس داره، میگن این غرق سازی باید اتفاق بیفته تا این ترسش بریزه. من اجازه دارم یک جمله رو محضر جوانای خوبمون خصوصا عرض کنم، کسانی که ازدواج نکردن، و اینو بگم که فکر ازدواج خودش سخت داره. این از من داشته باشید و برین تجربه بکنید ببینید حرف بنده درست هست یا نه. یعنی فکر ازدواج از خودش سخت داره.
آبشار کلامتون این بود؟
نه بزرگواری. یعنی میخوام بگم که اگر این رو ما باور داشته باشیم، چون خود ما هم تجربه کردیم دیگه، یعنی آدم وقتی نگاه میکنیم افکار ازدواج، و خدا نکنه یکی وسواس به ازدواج پیدا بکنه، یعنی میفینید جناب آقای ثابت دیگه این حل بشو نیست به این سادگی. یعنی ذهنش وقتی درگیره خوب و بدهای ازدواج بشه، این دیگه به راحتی نمیشه عمرش داد. ولی من میگم نه، وقتی میری وارد ازدواج میشی میبینی اصلا با اون چیزی که فکر میکردی کلی متفاوته، خیلی راحت تر از اون
فکر میکردی چی شد.
بله. بعد این جنبه مثبتش ها، یعنی اون چی فکر میکردی خیلی سخت
مثبت بله. بودم
پس اینم نکته بعدی. اما در جنبه اقتصادی من به نظرم باید یکی حمایت منطقی داشت.
یعنی الان سوال ایشون فکر میکنم حوزه میگم حوزه حول همین محور بود.
یعنی میخواد بگم اون نکته‌ای که در باب مسائل خانواده و خانه و تأمین مسکن بچه‌ها هستش، من میگم باید منطقی باش برخورد کرد. یعنی موقعی هست مثلا ما میگیم که برو جلو من خونت رو میخرم، تازه ناز شروع میشه، ماشینم چی؟ درآمدم چی؟ یعنی باید هی بهش دوباره پوهند مثبت بدی. ولی یه موقعی میگیم که ببین بابا جون
برو ما هستیم،
نه برو توی زندگی، من مثلا 5 سال مسکنت رو تأمین میکنم، اجارهش رو میدم، یه رهنی میکنم برات، تا حالا بعدش هم خدا بزرگه ببینیم چی میشه. یعنی اجازه و رخصتی به بچه بدیم که یه 5 سال یه نفسی بکشه تو زندگی و بره مدیریت بکنه، وارد بشه و اون اصل تدریجه اتفاق بیفته. من یه خواهشی از پدران بزرگوار دارم. حالا من این نگاه هم یک نگاه بلند مدته، نه کوتاه مدت. مثلا بزرگوارانی که ممکنه الان برخی هم پیامک بدن، حاجا نفستون جای گرم در میاد، نمیدونین الان موضوع چه، ما پس زندگی خودمون بر بیاییم، کلی کار کردیم. من میشه میگم ماهایی که پدر هستیم و داریم زندگی رو اداره میکنیم، یه نیم نگاهی هم به آینده فرزندانمون داشته باشیم. یعنی من پدر تو راهبردهام و برنامه ریزیام این باشه که بچه هام رو در آینده بتونم یک تأمین و حمایت بالاخره منطقی داشته باشم. چون ببینید جناب صابری، دنیا اینو نشون داده، نه فقط در کشور ما، یعنی شما تو کل دنیا وقتی نگاه میکنید می‌بینی که مسائل اقتصادی هر چی جلوتر میره سخت‌تر و پیچیده‌تر میشه. این نیستش که بگیم سال 2021 وضعیت اقتصادیش در دنیا از سال مثلا 2018 بهتر بوده. قطعاً الان سخت‌تر. و همه دنیا هم همینه. در کشور ما هم همینه. اینم همین، با همین فرمون هم جلو بریم همین خواهد بود.
نه، بحران اقتصادی که جهانیه.
نه. من میخوام بگم که اینم نیستش که بگیم یک زمانی میتونیم حلش بکنیم کامل. اینا وجود داره، این مشکلات اقتصادی هست. ولی ما باید یک نقش حمایتگری رو برای خودمون بدونیم. مثلا پدر مادر یه مقداری دستشون گرم میشه تو زندگی، درآمد،
فکر آینده باشه. باشه.
به فکر بچه هاشون
پسنداز منظورتونه؟
میتونه پسنداز باشه. میتونه مثلا میگم یه موقع ما قدیمی ترا رو میبینیم میگه آره مثلا فلان جا ما رفتیم میگفتن زمین مثلا متری فلان تومن، گفتیم آقا اینجا آباد که نمیشه. الان اینجا ببینیم مثلا بالای شهر تهرانه، گاهی اوقات اولی ما
از این فرصت ها از دست ندیم.
آره اولی ما گاهی اوقات تعریف میکنه، میگه مثلا ما یه موقعی تو تهران فلان زمین رو نمیدونم تپه‌های شمس آباد میخواستیم بخریم، چقدر ارزون بود، ولی گفتیم اینجا تا بیاد آباد. الان میبینیم مثلا منطقه بالای شهر تهران محسوب میشه. یه جای آدم این تدابیر رو داشته باشه، یعنی یک نگاه 30-40 سال نسبت به آینده داشته باشه. یادتونه من یه موقعی تعبیری به کار بردم، خیلی دوست دارم ما سریعتر وارد مباحث تربیت فرزند بشیم، اونجا بیشتر روی موضوع صحبت بکنم.
خانه شب عقدم نرسید.
بله شب عروسی.
شب عروسی آره.
بعد ببینیم اونجا میخوام این رو دربارش صحبت بکنم که ما گاهی اوقات بیان میکنیم میگیم باید یک راهبرد تربیتی بلند مدت برای فرزندانمون داشته باشیم. واقعاً باورتون نمیشه بچه‌مون که به دنیا میاد به لطف الهی خدا کمکم بکنه طول عمرم به همه پدر و مادرام بده، باید این برنامه 40 ساله برای بچه‌شون داشته باشم. یعنی واقعاً باید داشته باشم و ما داریم این رو. امروز اصلا یک نظام فکری در دنیا شکل گرفته به نام آینده پژوهی. و این آینده پژوهی یعنی همون آینده نگری. یعنی ما آینده رو بتونیم با همین وضعیتی که وجود داره یک پیشبینی اجمالی بکنیم، ببینیم باید چی کار کرد. مثلا ما یه بحثی در تربیت داریم، میگیم تربیت نسلی برای آینده. یعنی امروز ما بچه‌ای داریم، این بچه ممکنه 10 سالش باشه، ولی آینده جهان بالاخره داره با یه سرعت چشمگیری پیش میره. ما ما چطور این بچه 10 ساله رو برای 30 سال آینده تربیت بکنیم که او در جامعه‌ای که داره زندگی میکنه به خانوادهش آسیب نرسه، به خودش آسیب نرسه، به اجتماع آسیب نرسونه؟ ما اینها رو استخراج کردیم.
این باید آرشیو برنامه پارسمان خانواده رو ببینن.
بله.
ما باید به اونجا برسیم ان شاء
الله. بله ان شاء الله.
من اصلا دارم چشمامو هی میمالم به اونجا برسیم
ان شاء الله.
چون یه برنامه مفصلی در محضرشون بودیم در یکی از شبکه‌های رادیویی، به هر حال گفت حلوای تنتنانی تا نخوری نداری، ما یه چیزایی یاد گرفتیم، دلم میخواد به اونجا برسه. تصویری هم بیشتر جواب میده. جسارت کردم میان کلامتون اومدم. پخش محترم محبت کرد وقت داد. دیگه نوبت خداحافظی این هفته ماست. تکرار تقدیمتون میشه. جناب استاد تراشون عنایت کردن. از عزیزانی که تماس میگیرن و نمیشه من عذرخواهی میکنم. باز هم ببخشید میان کلامتون اومدم. سپاسگزارم از همه همکاران عزیزم. تا یک شنبه آینده، یا علی مدد.
اللهم صل على محمد وآل